بخش سوم، یک حامی پیدا می شود.
پرتغال و اسپانیا در دوران حیات کلم رقبای سرسختی بودند. هر کدام می خواستند زودتر از دیگری به راهی دریایی برای رسیدن به هند دست یابند. بین سالهای 1420 و 1460 میلادی چندین گروه اعزامی با حمایت مالی هانری شاهزاده پرتغال که به هانری دریا نورد معروف بود به سواحل غربی آفریقا رفتند تا مسیری دریایی به هند بیابند. اما هیچ یک نتوانستند از جنوب آفریقا دورتر بروند. پس از آن نوبت اسپانیا بود که وارد رقابت شود و کلمب مسیر جدیدی برای امتحان کردن داشت. کلمب 6 سال وقت صرف کرد تا پادشاه و ملکه اسپانیا را به سرمایه گذاری در این کار متقاعد کند. با آنها درباره تحقیقاتی که انجام داده بود صحبت کرد و با آنها نقشه ای را که خودش از دنیا ترسیم کرده بود نشان داد. آنها را با تعریف داستانهایی درباره ادویجات، ابریشم و ثروتهای دیگری که حاکمان اسپانیا می توانستند از آن خود کنند اغوا کرد. ابتدا فردیناند و ایزابلا نتوانستند تصمیم بگیرند که از سفرهای پیشنهادی کلمب حمایت مالی بکنند یا نه. به گروه مشاورانشان که انجمن تالاورا نام داشت دستور دادند تحقیقات کلمب را بررسی کرده نتیجه را به آنها گزارش دهند. این انجمن متشکل بود از ستاره شناسان، جغرافیدانان و تحصیل کردگانی دیگر. در این اثنا حاکمان به کلمب کمی پول دادند تا زندگیش بگذرد. در مدتی که کلمب به دنبال حامی مالی میگشت، با زنی به نام باتریس انریکس د آرنا آشنا شد. در سال 1488 میلادی، آرنا پسر دوم کلمب را به دنیا آورد که نامش را فرناندو گذاشتند. زمانی که کلمب در پی حامی مالی برای سفر دریایی برنامه‌ریزی شدهش بود، باتریس و فرناندو در کوردوبای اسپانیا زندگی می‌کردند. این دوران بسیار سخت زندگی کلمب بود. تراش می‌کرد با پول ناچیزی که پادشاه و ملکه به او داده بودند، دخل و خرجش را یکی کند. او خانواده سلطنتی را در سراسر کشور دنبال می‌کرد و ظاهر ژنده و التماس مدام او برای تایید طرحش دیگران را به این فکر انداخته بود که نکند کلمب عقلش را از دست داده باشد. ادعاهای عجیب و غریبش درباره ثروت‌های باور نکردنی هند هم مرتباً اوضاع را بدتر می‌کرد. اواسط سال 1491 میلادی بود که انجمن تالاورا پیشنهاد کلمب را بررسی کرد. اما اعضای گروه اختلاف نظر داشتند و به چند دسته تقسیم شدند. بسیاری به این نتیجه رسیدند که نقشه کلمب چندان سنجیده نیست. اعضای دیگر گروه گفتند اقیانوس بسیار بزرگتر از اندازه‌ای است که کلمب مطرح کرده. با این حال تعدادی دیگر از اعضای انجمن به این نتیجه رسیدند که باید امکان رفتن به این سفر به کلمب داده شود. اعضای انجمن تالاورا ماها بر سر صحت ادعاهای کلمب بحث و گفتگو کردند. آنها درباره عاقلانه بودن یا نبودن چنین سفر خیالی استدلال می آوردند. سرانجام پس از ماها بحث و مشاجره اعلام کردند از این سفر نباید حمایت مالی کرد. آنها به توافق رسیدند که طرح جاه طلبانه کلمب برای گذر از اقیانوس اطلس و رفتن به سمت غرب غیر ممکن است. آنها می گفتند نه تنها فاصله شرق تا غرب بسیار زیاد است، بلکه بازگشتشان در خلاف جهت جریان آب کار را سخت‌تر هم می کند. فردیناند و ایزابلا به حرف‌های مشاورانشان گوش کردند و به کلمب گفتند که هزینه سفر را نمی‌پردازند. کلمب به راحتی تسلیم نشد. او نامه‌ای به ژان دوم پادشاه پرتغال فرستاد و از او خواست طرحش را دوباره بررسی کند. بارتولومیو برادر کلمب هم کوشید کمکش کند و با این منظور به دربار انگلیس و فرانسه رفت تا برای این سفر یک حامی سلطنتی بیابد. کلمب در سال 1491 میلادی تصمیم گرفت به فرانسه برود تا شخصا از پادشاه فرانسه تقاضای کمک کند. پیاده دربار اسپانیا را ترک کرد و به سمت پالوس رهسپار شد تا پیش از رفتن به فرانسه در آنجا توقفی کند. کلمب مأیوس در پالوس با برادر خوان پرز که زمانی برای ملکه ایزابلا کار کرده بود درباره طرحهایش صحبت کرد. این راهب شخصا به دربار سلطنتی رفت تا برای آخرین بار از آنها بخواهد به کلمب کمک کنند. شاه فردیناند و ملکه ایزابلا از زمانی که به قدرت رسیدند برای بیرون راندن مسلمانان اسپانیا یا مورها از اراضی اسپانیا تلاش کردند. در ژانویه سال 1492 میلادی اسپانیا با شکست نیروهای مسلمان در گرانادا، شهری در جنوب اسپانیا، به پیروزی مهمی دست یافت. زمانی که جنگ با مورها به پایان نزدیک می‌شد، پادشاهی اسپانیا برای حمایت مالی از دیگر کارهای مخاطره‌آمیز دستش بازتر شد. علاوه بعد از قرن‌ها اسپانیا برای اولین بار به کشوری متحد بدل شده و آماده بود تا به جایگاه قدرتی جهانی دست یابد. حاکمان اسپانیایی امیدوار بودند سفر کلمب تواند در محقق شدن این رؤیا کمکشان کند و با حمایت از سفر اکتشافی کلمب موافقت کردند. بی تردید کلمب از تغییر عقیده پادشاه اسپانیا خوشحال شد، اما آدم مغروری هم بود. امتناع مکرر دربار از حمایت از او در گذشته و نحوه برخورد مردم عامی اسپانیا با او غرورش را جریحه دار کرده بود. مردم اغلب به او می‌خندیدند و آن زمان که شاه و ملکه به او نیاز داشتند، تصمیم گرفت مبلغ بیشتری برای دستیابی به هدفش درخواست کند. نزدیک بود غرورش به بهای از دست دادن سفری تمام شود که مدت‌ها در پی آن بود. تقاضای جدیدش را که مطرح کرد، پادشاه و ملکه از پذیرش آن امتناع کردند و گفتند خیلی زیاد است. کلمب هم سوار خرش شد و رفت. خوشبختانه ملکه به سرعت نظرش را عوض کرد و پیش از آنکه کلمب خیلی دور شود، قاصد پیدایش کرد. لوئیس د سانتانگل، مشاور اصلی شاه و ملکه، آنها را متقاعد کرده بود که با سرمایه‌گذاری در طرح نامعقول کلمب چیز زیادی از دست نمی‌دهند. خود سفر هزینه زیادی نداشت و منافع محتمل عظیم آن در صورت موفقیت کلمب ارزش خطر کردن را داشت. ایزابلا و فردیناند موافقت کردند بخشی از پولی را که کلمب برای سفرش نیاز داشت به او بپردازند. ضمناً به او قول دادند که بسیار بیشتر به او بپردازند. دولت اسپانیا پذیرفت که اگر کلمب بتواند مسیری را از دریای غربی به سمت هند پیدا کند، به او لقب دریادار اقیانوس‌ها را بدهند. ضمناً چنانچه سرزمین جدیدی کشف می‌کرد، فرمان روای آن می‌شد و می‌توانست یک دهم از تمام ثروتی را که پیدا می‌کند برای خود بردارد. در مقابل کلمب دستور گرفت مالکیت تمامی سرزمین‌های جدید را به نام اسپانیا کند و طلا، ابریشم، ادویجات و مرواریدها را به حامیان مالیش تسلیم کند. سرانجام حاکمان اسپانیا از کلمب خواستند مسیحیت را به مردم هند عرضه کند. اوایل مه سال 1492 میلادی کلمب کم کم برای رفتن به سفر دریایی بزرگش آماده شد. با پولی که از اسپانیا گرفته بود، دنبال کشتی، خدمه و مواد غذایی مورد نیاز برای سفرش رفت. یکی از نخستین هزینه های کلمب اجاره کشتی بود به نام گالگا از ناخدای اسپانیایی به نام خوان دلاکاسا. کلمب ناخدای گالگا را به عنوان افسر ارشد استخدام کرد. سپس نام کشتی را به سانتا ماریا تغییر داد. این کشتی که قرار بود ناو فرماندهی کلمب شود، از نوع ناو بود. ناو کشتی بزرگی بود که 4 بادبان مربع و 1 بادبان سگوش به نام بادبان رومی داشت و خوابگاه خدمه یا عرشه برجسته آن در جلوی کشتی قرار می گرفت. هرچند کسی نمی داند که سانتا ماریا دقیقاً چه شکلی بوده است، می گویند این کشتی بین 23 تا 30 متر طول و 7.5 متر عرض داشته و چون برای حمل بار ساخته شده بود به آرامی حرکت می کرد و هدایتش مشکل بود. کلمب بعدها گله کرد که سانتا ماریا بسیار کند بود و به درد سفر اکتشافی نمی خورد. شهر پالوس برای بازپرداخت دینی که به پادشاهی اسپانیا داشت دستور داد 2 کشتی دیگر برای کلمب مهیا کنند. کشتی‌های نینا و پینتا هر دو از نوع کاراول، یعنی کشتی‌های کوچک و باریک با 3 مجموعه ستایی از بادبان‌های سگوش بودند و داخل هر کشتی حدود 20 نفر جا می‌شد. یعنی کمتر از نصف ظرفیت سانتا ماریا. به هر حال سرعت این 2 کاراول کوچک و آسانی حرکتشان ظرفیت اندکشان را جبران می کرد. از آن پس کلمب می بایست برای رفتن به سفر افراد و مواد غذایی فراهم می کرد. پادشاه و ملکه اسپانیا برای کمک به ناخدای جدیدشان به شهرهای اطراف پالوس دستور دادند که اقلام مورد نیاز کلمب را با قیمت مناسب در اختیارش قرار دهند. همچنین اجازه دادند محاکمه مجرمانی که مایل باشند با کلمب همراه شوند تا بعد از سفر به تعویق بیفتند و چند نفر از اهالی پالوس هم این کار را کردند. با همه اینها کلمب به سختی توانست برای سفرش خدمه پیدا کند. بسیاری از افراد فکر می‌کردند اجرای نقشه کلمب غیر ممکن است و از عقد قرارداد سرباز می‌زدند. باقی به او اعتماد نداشتند چون ملوانی ناشناس و به هر حال ایتالیایی بود. خوشبختانه ناخدایان پینتا و نینا در استخدام خدمه به او کمک کردند. مارتین آلونزو پینسون و برادرش وینسنت یانیس پینسون هر دو از شهروندان محترم پالوس بودند. آنها جمعی از مردان را متقاعد کردند که همراه آنها به این سفر بروند. در اوت سال 1492 میلادی تقریبا 90 نفر با کلمب قرارداد بستند که تقریبا همهشان اسپانیایی بودند. 3 نفر از کسانی که با کلمب به سفر رفتند مستقیما از زندان آمده بودند. 1 نفرشان قاتل بود و 2 نفر دیگر در فرار کمکش کرده بودند. دربار اسپانیا به این 3 نفر گفت که اگر به خدمت کلمب درآیند از میزان محکومیتشان میکاهد. بیشتر افراد سوار سانتا ماریا شدند. در کل حدود 40 نفر. علاوه بر خدمه، 1 پزشک، 1 نجار، 1 بشکه‌ساز، 1 زرگر و 1 نقاش نیز سوار کشتی فرماندهی کلمب شدند. نینا و پینتا هم هر 1 18 نفر را درون خود جای دادند. کمی پیش از سفر ملکه ایزابلا دیگو پسر کلمب را پیش خدمت پسر خودش شاهزاده خوان کرد. پیش خدمت به کسی می گفتن که به فردی از خانواده سلطنتی خدمت می کرد. به این ترتیب هنگامی که کلمب در دریا بود از بابت دیگو نگرانی نداشت و همسرش باتریس و پسر کوچکش فرناندو در خانهشان در کوردوبا می ماندند.